مراجعه نمایید.
هشتگ خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد. آخرین نرخ دلار و یورو در بازار متشکل ارزی. مدیر کل ارتباطات بازار متشکل ارز ایران نرخ میانگین وزنی دلار و یورو در معاملات امروز این بازار را به ترتیب 24582 و 28404 تومان اعلام کرد. دکتر مهدی گوهر رستمی اظهار داشت در جلسه معاملاتی چهارشنبه معاملات دلار کار خود را با نرخ 24292 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ 24599 تومان رسید. به این ترتیب بررسی ارقام معاملاتی روزانه، نرخ میانگین وزنی 24582 و افزایش 1.41% دلار نسبت به دیروز را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و تحلیلگر اقتصادی گفت امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 28250 تومان شروع کرد و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 28450 تومان رسید. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی اسکناس یورو در معاملات امروز این بازار با 1.06% افزایش نسبت به روز سه‌شنبه 28404 تومان بوده است. ثروتمند کوچک.
امشب بهتره برای بچه‌ها توپ پر درد سر رو بگم. بله، همونی که آقا پسر گلمون مسیحا محمدی نوشتن. من چند وقت پیش داشتم ناله می کردم که چرا آقا پسرا کم لطفن، با برنامه در ارتباط نیستن، اما خوشبختانه به تعدادشون داره اضافه میشه. من جمله مسیحا محمدی که برامون یه داستان خوشگل نوشته به نام توپ پر درد سر که ما اون رو به صورت نمایشی امشب خدمتتون تقدیم میکنیم. خب اگه میخواید متوجه بشید که ماجرای این توپ چیه و چرا درد سر درست میکنه، خواهش میکنم حسابی حواستون رو بدیم به من. در زم خدای من، برنامه شروع شده، من متوجه نشدم، منو خیلی ببخشید. اجازه بدید که با نام خدای خوب و مهربون شروع بکنم و بعد سلام بکنم به شما عزیزان گلم که شنونده این برنامه هستین. انشالله حال روزتون خوبه. خب پس گوش بدین به قصه امشب. شهری که نه نزدیک بود و نه دور، دو تا داداش با اسمای آرش و مهداد کنار پدر و مادرشون زندگی می کردن. آرش از مهداد کوچیک‌تر بود، حسابی هوای داداشش رو داشت چون مهداد همیشه هوای اونو داشت. ولی مشکلی بود. آرش برای خریدن توپ مورد علاقهش هیچ پولی بچه ها نداشت، هیچ پولی. یه روزی از روزا آرش که نمیتونست یه توپ سالم و عالی بگیره، پیش مهرداد رفت و گفت:
داداشی، میشه لطفاً توی گرفتن توپ بهم کمک کنی؟ اگه یه کوچولو از پولاتو بهم بدی، قول میدم بذارم تو هم با توپم بازی کنی.
خب چرا از بابا مثل من پول تو جیبی نمیگیری؟
خب چی بگم، میدونی یکم خجالت میکشم.
خجالت نداره، منم اولین پول تو جیبمو تقریبا وقتی اندازه تو بودم گرفتم.
واقعا؟
بله، البته منم تو خرید توپ کمکت میکنم، ولی بهتره با پولای خودت توپتو بگیری.
بچه آرش رفت تو فکر که واقعا میتونه با پول خودش توپ بخره. بالاخره آرش بعد از چند روز کلنجار رفتن، با خود خودش تصمیم گرفت که بره و از پدر بخواد تا به اون هم پول تو جیبی بده.
بابا جون.
جانم پسرم.
خسته ای؟
نه بابا جان، خسته نیستم.
آخه تازه از سر کار برگشتی؟
نه پسرم، من وقتی میام خونه و از مامانتو میشنوم که آرش و مهرداد توی کارهای خونه کمک میکنن، انصافا خستگیم در میره، احساس خوشبختی هم میکنم.
بابا من سنم کمه، ولی میشه به پول دو جیبه بدی؟ البته نه اندازه مهرداد، من سنم از اون کمتره، اونقدر نمیخوام، فقط میخوام یکم داشته باشم تا بتونم توپ بگیرم.
باشه پسرم، هیچ مشکلی نداره، فقط یادت باشه از پولت باید درست استفاده کنی، همینجوری علکی خرجش نکن.
وای بابا جون خیلی ممنونم، چشمش حواسم از هورا هورا.
وای چقدر خوشحال شد. بله، چه خانواده خوبی عزیزای من، چه خانواده ثروتمندی. ثروتی بهتر از همدلی، بهتر از روحیه همکاری، بهتر از کمک به همدیگه، مخصوصا کمک به مامان خونه. آرش و مهداد دو تا ثروتمند کوچیکن. نه من چی گفتم، این دوتا دوتا ثروتمند بزرگن. شما نمیدونین عمه مریم از دیدن اینجور خانواده های ثروتمند واقعی چقدر خوشحال میشه، یعنی شما هم خوشحال میشین. بچه ها، آرش بعد از گذشتن 2 ماه و گرفتن پول تو جیبی هاش دیگه نمیتونست تحمل کنه، خیلی خسته شده بود، چون هنوزم که هنوزه پول کافی برای خرید توپ رو نداشت. آخر سر اینقدر عجله کرد، اونقدر عجله کرد که رفت اسباب بازی فروشی و با همون پولش یه توپ خرید، ولی اون توپی نبود که آرش درش میخواست. خب آخه دیگه نمیتونست تحمل کنه. بله، آرش قصه ما بالاخره یه توپ خرید.
یه توپ دارم دلقلیه، شرخ و سفید و آبیه، میزن زمین هوا میره، نمیدونی تا کجا میره. من این توپ رو نداشتم، نشقم و خون نوشتم، بابام به هم عیدی داد.
یه توپ دارم دلقلیه، یه کمی سفید و گلیه، میزنم زمین هوا میره، نمیدونی تا کجا میره.
بله من این توپ رو نداشتم، مشقام خوب نوشتم، بابا به من جایزه داد یا عیدی داد، یه توپ قلقلی داد، منم یادم بقیهش. بله عزیزای من، آرش چند روز با همون توپ کوچولویی که خریده بود بازی کرد، ولی فقط بعد چند روز همین که توپشو محکم به دیوار شوت کرد،
وای توپم ترکید، وای ببین چطوری پاره شد.
آخ آخ، عجله آرش خان در واقع کار دستش داده بود، اون رفته بود تا سریع‌ترین و نزدیک‌ترین راه رو انتخاب کنه، در حالی که همیشه سریع‌ترین راه چیه بچه ها؟ آفرین، بهترین راه نیست.
آرش حالت خوبه؟ صدای چی بود؟
بابا ببین تو بگه با همه بزنداز و پولدوزی بیام خریدم چی شد؟ من کاریش نگردم، نمیدونم چرا انقدر راحت ترکید.
خب نگران نباش، عوضش یاد میگیری که پولتو واسه خرید هر جنسی ندی، حتما هم از جایی مطمئن خرید کنی تا پولی که جمع کردی هم هدر نشه.
بچه اگه شما بودین چی کار میکردی؟ آه درست، آرش میتونست از پدر یا برادرش مهرداد که قول کمک بهش داده بودن یه مقدار دیگه پول میگرفت، روی پسنداز خودش میذاشت و یه جنس با کیفیت میخرید، یا اینکه یکم بیشتر صبر میکرد تا پسندازش به اندازه مناسب برسه. گلای من، صبوری از اون ثروت‌های بزرگیه که بعضیا دارن. اصلا به نظر من صبوری از ثروت بالاتره و یه گنجه. بله در واقع یه گنجه. به هر حال آرش قصه ما اینجا ضرر کرد و پسنداز اولیه‌شو از دست داد، ولی همیشه توی هر کاری، توی هر شغلی یادمون باشه شکست‌ها خودشون میتونن مقدمه پیروزی باشن، البته به شرطی که برامون تجربه بشن و ازشون درس بگیریم. عزیزای دلم قصه‌مون تموم شد. قصه امشب رو همطور که خدمتتون در ابتدای برنامه عرض کردم مسیحای گلمون نوشته، مسیحا محمدی پسر عزیزم، نقش آرش رو هم بازی کرد. مسیحا جان یه چیزی برای من مجهوله، تو تنهایی رفتی برای خرید توپ یا با کسی بودی؟ کسی تو رو همراهی کرد؟
من منظورم در داستان این بود که با دوستش رفته، ولی خب توی متن نیومد.
آفرین آفرین، پس با دوستش رفته. خب دوستش هم قاعدتا همسن خودش بوده،
درست.
نتونسته کمک بکنه که یه توپ بهتری بخرن یا بیان بیرون دوباره پول اضافه بذارن و توپ بهتری بخرن. از اینکه توپ ترکید ناراحت شدی؟
دیگه هر کی پول دو جیبیش زیاد باشه چه کم از بین بره، خب قاعدتا ناراحت میشه دیگه.
ای جونه مسیح جان، یه ضرب المثل معروفی هست که میگه من اونقدر پولدار نیستم که جنس ارزون بخرم. معنی این ضرب المثل رو میدونی؟
تا اونجایی که شنیدم این ضرب المثل ایرانی نیست.
بله،
منظور اینه که در واقع من انقدر پولدار نیستم که جنس ارزون بخرم، یعنی من پولم رو و چیزی که براش ارزش قائلم رو به خاطر یک جنس ضعیف و ارزون هدر نمیدم.
آفرین، بله سعی میکنم که جنس مناسب بخرم که کیفیت داشته باشه. آفرین. ارتباط این ضرب المثل با قصه چی بود؟ گرچه به یه شکلی توضیح دادی.
بله درسته. خب قصه من دقیقا میخواست هدف همین ضرب المثل رو برسونه.
آفرین که رسوند، که بله. رسوند. بله بسیار ممنونم، منتظر قصه های بعدی تو هستیم. انشالله که لطف کنی تشریف بیاری، ما هم دوست داریم، تازه با هم آشنا شدیم و اینجور که پی بردم ماشالله بچه بسیار هنرمندی هستی.
ممنون، لطف
تو زمینه های دیگه هم هنرت رو نشون دادی.
بله.
خب عمه مریم تو رو خیلی دوست داره، همه رو دوست داره و امیدوارم که تو کارت موفق باشی. به مامان بابا سلام برسون.
چشمت من.
بچه های گلم، با مسیحا جون از حضورتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
شب شما به خیر باشه و ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو اقتصاد رو بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. شما دوستان عزیز شنونده میتونه از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد با ما در ارتباط باشید، 30036 37، و شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد هم 27 86 20 98. خب دوستان عزیز شنونده، بسیار سپاسگزاریم که در بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد ما رو همراهی کردید. بنده به اتفاق همکارانم در این بخش از ساعت 14 با شما همراه بودیم و ازتون دعوت می‌کنیم آخرین برنامه این بخش رو هم بشنوید، ضمن اینکه با همه شما هم می‌خوایم خداحافظی بکنیم. آخرین برنامه این بخش نامش هست یاد ایام، که ازتون دعوت میکنیم این برنامه رو هم شنونده باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم، انشالله که سلامت و برقرار باشید و همکارانم در بخش دیگری انشالله همراه شما خواهند بود. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
تحصیلاتم، دیپلممی از لیسانس مدیریت بازرگانی.
امروزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه.
جمله جالبی که یادم هست حتی از دولب مرحومه
در پرونده شهید امامی و شهید بخارایی و شهید عراقی ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. در دو برنامه قبل گفتگو با جناب آقای سید اصغر رخصفت تقدیم شما خوبان شد، از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی و از معتمدین امام و رهبری در بازار. در این برنامه هم جناب آقای رخصفت لطف کردن، دعوت ما رو پذیرفتن و بخش دیگری از خاطرات ایشون رو با هم مرور خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. همراهان گرامی، همطور که عرض کردم در این برنامه از یاد ایام هم در خدمت جناب آقای رخصفت هستیم. دو برنامه قبل مروری داشتیم بر خاطرات و فعالیت‌ها و اقدامات ایشون در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، رسیدیم به ایام بهمن 57 و روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی انشالله خاطرات اون روزها و همچنین فعالیت‌های جناب آقای رخصفت رو در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب در این برنامه مرور خواهیم داشت. آقای رخصفت سلام بر شما، خیلی خوش آمدید، ممنون که باز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنیم خدمت شنوندگان محترم، من در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، بزرگوارید. آقای رخصفت، رسیدیم به کمیته استقبال از حضرت امام، در کمیته هم جناب علی حضور داشتین، کمیته استقبال؟
بله، ما به شما
چه مسئولیتی داشتین؟
روزای قبل ورود حضرت امام ما در خدمت مرحوم آقای عسکرولادی بودیم رحمت الله علیه، ایشون مشغول بودن و ما هم اونجا مشغول خدمتگزاری بودیم و بودیم بین دوستان و برادران، مشغول فعالیت بودیم در مدرسه رفاه.
یه خاطره ای از شما من دیدم که در مدرسه رفاه مشغول بودین، امام به صورت سرزده وارد مدرسه رفاه شدن و همه رو غافلگیر کردن.
بله، شما عرض کنم حضرت امام قرار بود که تشریف بیارن در رفاه، مدرسه رفاه، ولی مسئولین جهاتی تشخیص دادن که هم جا برای استقبالی که مردم میخوان بکنن، جا
دیدارهای
دیدار خدمت حضرت امام، تشخیص دادن مدرسه علوی، اونجا رو در نظر گرفتن و برگشت. خلاصه ما هم خب حدود 10 روز بود اونجا تلاش میکردیم، فعالیت میکردیم، همه منتظر بودیم که حضرت امام بیاد. ایشون هم دیگه حالا وقتی که تشریف بردن بهشت زهرا و اون سخنرانی کردن، بعد تشریف بردن مدرسه علوی. ما ها که در مدرسه رفاه بودیم خیلی کسل بودیم و کسل شده بودیم که چرا حضرت امام مثلا نیومدن اینجا و زحمات ما همه مثلا به هدر رفت. من تو حیات دیدم درب شرقی مدرسه رفاه رو میزنن، من اومدم بی مقدمه در رو باز کردم، یه وقت نگاه کردم دیدم حضرت امام، به نظرم با حاج محسن آقا بود، حاج محسن آقای رفیق دوست، امام تشریف آوردن پشت در. در رو که من باز کردم وقتی به صورت امام نگاه کردم منقلب شدم، فریاد کشیدم امام امام، خودم از حال رفتم. خلاصه حضرت امام تشریف آوردن تو، ما حدود 30-40 نفر بودیم دیگه اونجا فعالیت میکردیم. حضرت امام اومدن و از داخل حیات که اومدن رفتن تو سالون، از پله ها رفتن بالا، وسط پله ها نشستن روی پله ها، ما هم حالا دور حضرت امام میدویم.
بله،
حضرت امام نشستن تو پله و ما هم همه نشستیم روی زمین و روی پله ها و همینجور یه 10 دقیقه حضرت امام صحبت کردن و دلداری دادن و حالا در هر حال تشکر کردن از زحمات دوستان و بعد دیگه خیلی روحیه بچه ها تغییر کرد و بعدم رفتن با حاج محسن آقا اون اتاقی که برایشون اونجا درست شده بود، اونجا هم یه نگاهی کردن و یه دوری زدن و تشریف بردن و اون روز از اون روزای تاریخی
خاطر انگیز.
بله،
صفت در اولین روزها در همون بهمن 57 شما رئیس زندان قصر شدید، قبل از 22 بهمن بود یا بعدش؟
بعد از 22 بهمن.
چی شد که شما رئیس زندان قصر شدین؟
به شما عرض کنم که حضرت امام که تشریف آوردن مدرسه رفاه شد پایگاه، اصلا زندان شد مدرسه رفاه، کلاس ها رو میزا رو برداشته بودن و موکد انداخته بودن، این سران و یلان شاهنشاهی رو همه رو آورده بودن توی مدرسه رفاه، اینا همه اونجا نشسته بودن راحت. ما هم خب مشغول بودیم و تمام اسلحه هایی که جمع میکردن مردم و پادگان ها جمع شده بود و می آوردن توی مدرسه رفاه. بعدم تمام این فضا حیات مدرسه رفاه پر از مهمات و اسلحه و نارنجک و به شما از کنن آرپیچی و همه چی، هر چی دلتون میخواست اونجا بود تو حیات. یعنی یه دونه نارنجک کوچولو اگه مینداختند همه رفاه رو آسمون بود. وقت اینا همه بودن دیگه، نصیری و بمنم مقدم رئیس شهربانی شاهنشاه و هویدا و همه شهردار آقای نیکبه و اینا همه اونجا جمع بودن. ما فضای اونجا خب مشغول بودیم، اصلا هیچ کسی توجه به این حرفا نداشت که اینا کی هستن اینجا جمع شدن. بعد به شما عرض کنم که ما تو سالون همین راهروی مدرسه رفاه که میرفتیم میمدیم، یه بچه 16-17 ساله یه دونه جلسه بهش داده بودیم و این به شما عرض کنم که حالا من ما داده بودیم، هر کی میمد یه مدیریتی میدادن و این بایستده بود دم در دستشویی و حفاظت کنه از دستشویی و رفت و آمده و اینا. نصیری این اومد از توی اتاقش بیرون و اومد بده دستشویی، افتاد روی این بچه که اسلحه رو بگیره. اگر این اسلحه رو گرفته بود 50-60 نفر ماها رو توی رفاه ریسه میکرد. خلاصه این بچه جیغ کشید و فریاد کشید، ریختن همه، ریختن روی نصیری و اینو از چنگ این آوردن بیرون و خلاصه گذاشتنش. یه رفیق داشتیم، این سروان بود، از برادر یکی از رفقامون بود، حالا خدا رحمتش کنم، رحمت خدا رفت
روش.
این توش توی زندان قصر وارد بود، اومد یه رو من صدا کرد گفتش که بیا بریم زندان قصر رو من نشونت بدم، من نونوایی اینجا رو واسط میتونم را بندازم، شما اگر نونوایی اینجا رو را بندازی اینا رو ور داریم، چون اینجا کسی منی که نمیشنسه، تو رو میشنسنت، بیا این کار رو بکن. خلاصه ما اومدیم از مدرسه رفاه دوتایی پشدیم اومدیم زندان قصر رو، در زندان زدیم، در رو وا کردیم، دیدیم 30-40-50 افغانی تو این فضای زندان قصر تو آفتاب نشستن. اینجا شده بود هتل اینا، اینا زندانی بودن و آزاد شده بودن، اونجا جایی هم نداشتن. رفتیم تو و خلاصه اونجا رو بنده رو یکی یکی دیدیم و اون نونوایر هم دیدیم و برگشتیم و من برگشتم اومدم مدرسه رفاه. خدا رحمت کنه آقای قدوسی رو، آقای قدوسی حکم گرفته بود برای دادستانی انقلاب، منم خیلی نمیشناخت. من تو فضای مدرسه رفاه داشت قدم میزد، رفتم بهش گفتم که حاج آقا من یه همچین برنامه‌ای دارم، میخوام اینا رو ببرم زندان قصر و پذیرایی میکنه ازش. خدا رحمتش کنه به من گفتش که کی تو رو میشناسه؟ آخه حرف خیلی بزرگ بود برایش دیگه. گفتم که منم آروم گفتم آقای بهشتی منو میشناسه، آقای خامنه‌ای منو میشناسه، آقای هاشمی منو میشناسه. تا اینا رو گفتم اینا منو میشناسن، گفتم آقای شهید مطهری، شهید نشده بودیشون، گفتم آقای مطهری هم منو میشناسه. به من گفتش که آقای رخصفت من امشب میخوام برم خدمت حضرت امام، این حکممو استعفا بدم و حکممو بدم، چون من حوصله این کارا رو ندارم، میخوام برم حوزه مشغول درس و بحثم بشه. گفتم در هر حال حالا شما تشریف ببرین ببینید چی میشه. و فردا خودش اومد توی مدرسه رفاه، داشت قدم میزد، منم میدویدم ها، میدویدیم هممون، منو صدا کرد گفت آقای رخصفت اومدم رفتم. گفت من دیشب استعفامو دادم حضرت امام و حضرت امام هم قبول کرد و حکم و زد به نام آقای زبارهی، میشناسیش؟ گفتم آره اون باش رفیقم، نه این که میشناسم، رفیقم هستم باش. برگشت، فاصله شد، برگشتم از پیش آقای قدوسی، اومدم تو دم نزدیکای در، دیدم آقای زبارهی وارد شد توی رفاه و کیف سامسونیت دستش بود و همین وسط را گفتم که یه همچی جریانی شده و رفت با آقای قدوسی گفتم شنفتم شما حکم دادستانی تو گرفت. گفت چی کار داری؟ گفتم یه همچین جریانی و اینا رو دیروز پیشنهاد کردم به اینشون. دو سه دفعه به من گفتش که حاج اصغر میدونی چی داری میگی؟ گفتم آره میدونم چی دارم. گفت این خیلی مهمه این حرفا که داری میزنی. یا گفت حالا من یه بچه بازاری اصلا نه به زندانبانی نه به این کارا تجربه هیچی من نداشتم که. گفتم آره میدونم. گفتش که اگه خاطر جمعی از خودت من الان حکم در کیفشو باز کرد و سربرگاشم چاپ کرده بود تازه برگ اولشو بعد برداشت و یک حکمی به نام